وإعدادها، ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وأتقاها وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتزى وبنيها الأولياء والأسفياء والخلفاء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وأدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استعينوا بالصبر والصلاة. وقال عليه السلام: الصبر صبران، صبر على المصيبة وصبر عن المعصية. عزیزانی از جوانان پاک دل که این شب و روزها این همه دلباختگی داشتن به امام حسین و اظهار شیدائی و تعشق نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین کردن، چه حضوری، چه با نامه و نوشته و چه با پیامک، سوال مشترکی رو حالا با عبارات مختلف هر کسی به زبان خودش مطرح کردن که در این شام غریبان که شب ختم این 10-11 شب سوگواری همه ما هست، شایسته است که به پاسخ به این سوال که سوال مورد ابتلایی است و مورد دغدغه عزیزان هم هست، اکثر عزیزان جوان، بپردازیم. عزیزی سوال کرده است که الحمدلله این 10 روز شبان روز حال و هوای بسیار خوبی داشتم و از گناه به دور بودم. بعد با یک سوز و گدازی نوشته است که چه کنیم که بتوانیم این حال و هوا رو حفظ کنیم و همچنان از گناه به دور باشیم و بتوانیم بر کشش ها و هواهای مختلف نفسانی خودمون غالب بشویم. بنده آیه ای رو قرائت کردم و حدیثی رو در مطلع سخن. قرآن کریم می فرماید: استعین و مدد بگیرید، کمک بگیرید از صبر و از نماز. و در حدیثی و بلکه در احادیثی، یعنی از یک امام نقل نشده است این حدیث، از بیشتر ائمه ما این حدیث به عبارات شبیه هم آمده است که از صبر و صبران، صبر بر دو گونه است: صبران علی المصیبه که در مقابل مصیبتی که بر انسان وارد می شود، فقدان عزیزی، از دست دادن عزیزانی، ممکنه یک کسی در آن واحد عزیزانش را از دست بده. خدا برای هیچ کدام از یک شما چون این بلا و مصیبتی رو پیش نیاورن، ولی اقتضای زندگی در این دنیا این است که اگر بمانیم بالاخره فقدان و مرگ عزیزان خودمون رو خواهیم دید. یعنی اگر ما عمر طولانی تر بکنیم طبیعتاً عده‌ای زودتر خواهند رفت، اگر ما زودتر بریم خب عده‌ای از عزیزان و دلبستگان و خانواده ما مرگ ما رو میبینن. پس قاعدش در همین دنیا همین است که هر انسانی باید مصیبت ببینه به این معنا. اگر یک کسی به یک کسی میگه امیدوارم غم آخرتون باشه، یعنی تو بمیری، چون نمیشه که اگر خود غم آخر باشه باید تو بمیری که دیگه غمی نبینی، اما اگر بمانی باید غمها ببینی. این رسم دنیاست. نوش دنیا به همراه نیش است و شیرینی او به همراه تلخی. اون نکته ای که مهم است صبر علی المصیبه. گاهی یک کسی سانحه‌ای براش پیش میاد، دردی، رنجی، مریضی، گاهی صعب العلاج، گاهی قابل علاج، اما تا زمان علاج و درمان بسیار پر درد و پر رنج. بر همه اینها باید صبوری کرد. امیرالمومنین فرمودن: ان صبرت، اگر صبر کردی که فبها، و الام خواهی هرچی میخوای جزا کن، بیتابی کن، سر صدا کن، چه نتیجه؟ یک کسی خدای نکرده مبتلا شده به دردی، حالا چه درد بی درمان یا بد درمان، چه درده که به هر حال هر دردی بده. دقت کردید؟ انسان به هر دردی که مبتلا میشه میگه این کی خیلی بده، بعد به اون کی مبتلا میشه میگه اون یکی هم خیلی بده. هر دردی بده، هر دردی آرامش انسان رو میبره. در نتیجه باید صبر کرد، با باید صبوری داشت، فعلا یک کسی که به دردی مبتلا شده اگر ناله کنه، اگر داد بزنه، فریاد بزنه، نتیجه چیه؟ پس بزرگانی بودند، مردانی دیدیم ما که به دردهای جانکاه مبتلا بودند و سعی میکردن همه درد رو در جان خودشون مخفی کنند که زن و بچه و خانواده اونها از درد کشیدن اینها رنج نبرن. یک کسی هم میبینید یک سردرد رو اونقدر تو خونه نق میزنه، ناله میزنه که همه رو سردرد میکنه. مرد آن است که در کشاکش درد سنگ زیرین آسیا باشد. صبرون علی المصیبه و صبرون عن المعصیه. بخوای معصیت نکنی باید دندان به جگر بگذاری، صبر میخواد. به هر حال واقعیتی است که اگر جوانی در این زمان بخواد پاک دامن بماند، چشمش پاک باشه، گوشش پاک باشه و مجموعاً پاک ماندن هنری والاتر، صبر لازم داره. بر هواهای نفسانی باید صبر بکنه. خانمی بخواد حجابش رو، عفافش رو در این زمان نگه بدارد، بر خیلی چیزا باید صبر بکنه. یکی بر طعنه هاست، یکی بر مسخره هاییست، مسخره شدن هاییست که از یک عده مسخره سر میزنه. و همینجور حساب کنه، یک کسی که رفته وارد زندگی شده باید زندگی رو تأمین بکنه، با وضعیت نابسامان اقتصادی یا مشکلاتی که هست، این بخواد واقعا مقید به لقمه حلال باشد، صبر لازم داره. صبر لازم داره. زن و شوهری با فرزندان بخوان واقعا زندگی بکنن که حرامی وارد زندگی اونها نشه، خب این مقدار باید با قناعت‌تر زندگی بکنن، خیلی چیزا رو باید رعایت بکنن، تفاوت میکنه. پس صبر لازم داره. صبرون عن المعصیه، صبری که یوسف کرد در مقابل زلیخا که آلوده نشد، این صبره. صبر در برخی از روایات دارد صبرون علی الطاعه. یعنی چی؟ یعنی خواب نوشین بامداد رحیل. انصافا خواب دم صبح خیلی خواب پر لذتیه برای یک جوان، پر لذت تر، چون طبع جوان بر اثر عرض می شود که مسائلی که اصولا در سن رشد هست، از ترشح و هورمون ها و حتی افزایش درجه حرارت بدن، بدن یک جوان چون در حال، بخصوص پدر مادرها دقت بکنن، مثلا میگه آقا بچه ما در دوره بلوغ هستم چی تنبل شده، کسل شده، شلخته شده، آقا هیچ کدوم از اینا نیست. اون داره بدنش 24 ساعت کارخانه بدنش داره کار میکنه که رشد بکنه، لذا کاری نکرده اما خسته است. حقم داره، واقعا خسته است، واقعا خسته است. اگر دمای بدن اون رو بگیرید میبینید 2 درجه بالاتر از شماست، مرتب بدن در سوخت و سازه. ولی خب حالا دراز کشته، آقا اینقدر خوابیده تنلش مثلا، هیچ کاری هم نکرده، نه، بدنش در حال سوخت و سازش، مباید این مقدار درک بکنید. حتی پرخاشگر میشه در مدت سنی، فرض کنید از 13 سال تا مثلا پسر تا 16-17 سال، این رو باید با مدارا طی بکنید و بدانید. او خودش هم نمیدونه چی داره سرش میاد، نعمت خداست، داره دوره نمو رو طی میکند، باید پدر و مادر مراقب باشن. کار از همین است که خواب نوشین با امداد رهید، حالا نمازم برش واجبه، حتما اینجوری نیست که 15 سال باید تمام شده باشه که نماز واجب باشه. اگر صفات ثانویه جنسی قبل از 15 سال ظاهر شده باشه که قاعدتا الان در بچه ها اکثرا ظاهر میشه در 13 سالگی، نماز برش واجبه. خب حالا این صبح باید بلند شه نماز بخونه، زور داره دیگه، صبر میخواد. صبرون علی الطاعه، باید بردباری داشته باشه که بلند شه و نمازش رو بخونه. 13 سالش تابستان هم هست، گرم هم هست، باید روزه بگیره، خب صبر میخواد، حوصله میخواد. صبرون علی الطاعه و البته صبر بر معصیت خدا که انسان گناه نکنه و صبر بر طاعت خدا در آخر الزمان سخت تره. ببینید ما به عنوان کسانی که کارمون مطالعه حدیث و تاریخ اسلام و فقه، کارمون این بوده، تخصصمون هم همینه، نمیگیم فردا ظهور امام زمانه، این حرفا غلطه، اما واقعیتش این است که تمام ویژگی هایی که نسبت به آخر الزمان فرمودن و نشانه ها و علائم تمامش ظاهر نشده، بله، ولی بسیارش ظاهر شده، شاید بیش از 85%، شاید بیش از 90%، شاید تا 95% ظاهر شده. نابسامانی هایی که ائمه فرمودن که رخ می دهد و اونقدر هم دقیق فرمودن که خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. پس این شخص افتاد خدمت امام صادق، از کجا میایم؟ از ری. حسد میفرماند که اون بالا سر ری یک سری کوههای سیاه هست، دیدی؟ عرض میکند که بله دیدن. خب در اون زمان اصلا تهرانی وجود نداشته، فقط ری بوده. فرمود در اونجا شهر بزرگی ساخته خواهد شد به نام تهران، با تا هم فرمودن تهران. این شهر اینجوریه اینجوریه اینجوریه، خانه های او به مانند قصر های بهشتی دارای غرفه ها و غرفه ها یعنی به تعبیر امروز آپارتمان، یعنی ساختمان های مرتفع خیلی مجلل خواهد بود، زنانشون اینچنینن چنینن چنینن و معصیت ها اینچنین. بعد شرح معصیت ها رو میفرمان که چه گناهانی در بین اینها متداول است. دقیقا میبینید که همینه. در آخر زمان شما مثلا میبینید که اهل بیت فرمودن که زنانشون کاسیات آریات، در این حالی که پوشیدن برهنن، هم پوشیدن هم برهنن، غل لباس چسب پوشیدن که در این حال این برهنه است، تمام حجم بدنشو به نمایش گذاشته، اسمش هم هست که پوشیده است. اکنون برخی از شبکه های خارجی واقعا ما رو ریشخند میکنن با این وضعیتی که الان در برخی از خیابان های ما و برخی از زن و دخترها هست. این چه فرمه دیگه؟ این جای دنیا پیدا نمیشه. یه پارادوکس، یه تناقض که هم مثلا خودشون رو پوشوندن، هم به هزار فرم خوان از میشود که خودشون رو نشون بدن. واقعا من دیدم فیلم ساختن، فیلم مستند نه فیلمشی، و ممکن که رو بیشتون اینا رو ببین. بحث رشوه خواری، بحث انحراف های مسائل انحراف های جنسی، بحث بیغیرتی شدید مردان، بحث کثرت آلات لهو و لعب، بحث این که فرمودن قرآن و نام ما اهل بیت رو با تار و تنبور خواهند زد. خب آقا برداشتی مثلا دعای کمیل رو با موسیقی خونده، کی فکرشو میکرد؟ بسیاری از این ویژگی ها رو اهل بیت فرمودن، و فرمودن در اون زمان خیلی سخت دین نگهداری، چون وسوسه ها اینو گفتن اهل بیت، شبه ها بیشتر میشه. شبه ها یعنی حق با باطل، خیلی تشخیصش دیگه مشکل میشه، یه بصیرت تیزبینانه میخواد که انسان تشخیص بده. بس ربا رو مطرح کردن که به اسم معامله، به اسم چی ربا رو سعی میکنن خودشون حلال بکنن، رشوه رو به اسم هدیه به هم میدهن و همینجور گفتن. وقتی نگاه میکنید میبینید این که همش وضعیت ماست. شخص از پدر و مادر خیش میبرد، با پدر و مادر خیش دشمن میشود، و با دوست خود مهربان، با قوم خیش خود میبرد، با دوستان خود میپیوندد. فراوان گفتن صله رحم رو منت میدانند، که اگر صله رحمم کردن مثلا برادر احوال برادر میپرسه منت هم میشه که من اول چه بپرسم وظیفت بوده. خیلی خیلی مثال ها رو گفتن، و خودشون فرمودن در اون آخر زمان نگه داشتن دین مشکل خواهد بود، بر طریق مستقیم بودن مشکل خواهد بود. در اون زمان بخوانید یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، که لغزش ها فراوان خواهد بود. خیلی از کسانی که معتقد به ولایت ما و به دین و خدا هستن می لغزن و فرو می ریزن، میگن نه اگر مهدی بوده تا حالا یا کشته شده یا مرده تو بیابونها یا جون داده، بالاخره اگر بود پیداش می شد، و اگر پیغمبری بوده چنین. مردم اهل بیت فرمودن مردم رو به کفر می روند به خاطر اینکه شبهات فراوان میشه. اینا همه رو فرمودن، عجیب و غریب زیادن. ما به عنوان مثلا یک کسی که کارش اینه، رشتش اینه، مطالعه میکنیم، ببینیم اکثرا اتفاق افتاده. پس اون سختی دین نگه داشتن هم هست. جوانی بوده در فرض کنید 50 سال قبل، در 60 سال قبل، حتی در 40 سال قبل، سن بلوغ رشد میرسیده، یک کاری بالاخره براش دست و پا میشده، یه درآمد جزئی، زندگی به این سختی نبود که، راه میافتاده دیگه زندگیش. اطلاعات جنسیش چی بوده؟ کم تا میامده به خودش بیاد ازدواج میکرده، راحت در کنار از میشود همسری، محیطها کوچیک بوده، مردم تحت کنترل دیده هم بودن. این خودش نکته ایست در جامعه شناسی، چون شهرها کوچیک بود، دهات کوچیک بود، شهرها کوچیک بود، مردم هم رو میشناختن. وقتی هم رو میشناختن نمیتوانستن که دست بر آلودگی بزنن. امکان سفر هم کم بود، یعنی یک کسی ممکن بود از اول عمر خودش تا آخر عمر خودش یه مرتبه مثلا تهران بره، دو مرتبه تهران، تا چه برسه از شرق دنیا برنش بره غرب شرق آسیا کجا کجا کجا، و همه مثلا فرض کنید که مراکز فسخ و فجور دنیا رو بگردد و ببیند. امکانات فراهم نبود واقعا جز برای یک عده معدود از منصوبین مثلا دولتی و سلاطین و برو بیا، اما برای عموم مردم که مسائل نبوده. امکان ارتباط منفی، امکان ارتباط لغزنده خیلی کم بوده. شما الان جوانی، چون مثلا چند سالته؟ 17 سالته. در 17 سالگی ما امکان ارتباط منفی، ارتباط خدای نکرده حرام، حتی ارتباط گفتگویی برای یک جوان فراهم نبود. آه یک جوان میخواست یک غلطی بکنه، مثلا با یک دختر آشنا بشه، باید میرفتم یک چهارراه و هزار بدبختی 50 روز با میستاد که بلکه از میشود که یک دختری یک آب دهان به صورتش بندازه که یکی مثلا تو یه خری هم هستی که حالا اینجا اینجوری میگم، عمدن میگم، واقعا همینجور بوده، یعنی به همین چندش آوری که عرض میکنم اینجوری نبوده که. خب حالا امکان ارتباطات، ارتباطات به این عرض می شود که سرعت که شما در شرق دنیا هستی، در غرب دنیا هستی، این شهر هستی، اون شهر هستی، یک کسی رو چهره به چهره روبرو پیش تو پیش می ببینی، باش حرف بزنی، رفیق بشی، هیچ کسی هم خبر نداره، نه پدر این، نه مادر اون، نه پدر این، نه جوان ها. ببینید من حضرت عباسی هرچی باشم در این کار کاسب نیستم. دقت فرمودید، واقعا یه نکته هست که سعی کنید خودتون به خودتون رحم کنید. گاهی یک کسی از شباب و شعبتون من جنون، ناراحت نشید، این حدیث از امیرالمومنین، جوانی یه شعبت دیوانگیست. چرا؟ چون هیجانات جوانی و ریسک پذیری جوانی باعث میشه که تن به هر خطری بده، ریسک بکنه. لذا میبینید مثلا یه جوان فرض کن تک چرخ میزنه با موتورش از این طرف میره اون طرف که مواردی بوده، دیدی طرف به پشت خورده، مغزش اصلا پود شده و رفته، اما ریسک پذیری جوانی این کار رو بهش اجازه میده. حالا یک شخص 30 ساله میتونه این کار رو بکنه؟ نه. اصلا میکنه؟ نه، ریسک پذیری است دیگه. در همه ما هم هست، نه اینکه فکر کنید مثلا فرض کنید که در جوان کذایی هست، نه، ریسک پذیری در جوانی در همه تیپ افراد هست، تو طلبه جوانش هم هست، در غیر طلبه جوانش هم هست. یه زمانی در مدرسه علمیه تو اتاق اون نشسته بودیم، 4 طبقه پایین دیوار راست راست با یک ستون، یکی از طلبای همسن سال اون وقت همه 20 ساله بودیم، گفت من از این ستون، از همین دیوار راست میرم پایین و میام بالا. خیلی خطرناک، یعنی کافی بود که هیچ جای دستگیری نداره، چه جوری گفت یه دستم میذارم یه طرف میرم پایین و رفت. چرا ریسک؟ یعنی کافی بود یه لحظه مثلا یکی از دستش یه حرکت اشتباه بکنه، هیچ، مرده بود. ولی جوانی است دیگه، از شباب و شعبتون من جنون. حالا این ریسک پذیری و این هیجان و این نپختگی حرکات، چون سرد و گرم روزگار رو که نچشیده دیگه، این مقرون به شهوت هم بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که الان مثلا در این اوج کار ما، منبر ما، 10,000 5,000 3,000 این جمعیت اون جمعیت نشستن که بنده میخوام صحبت بکنم، ذهن من مشغول کجاست؟ مشغول این که یه جوانی توی همین جلسات اومده که آقا به داد من برسید. چرا؟ جوان مثلا 21 ساله. چرا؟ من اوقات فراغتم میرفتم مثلا در فلان قهوه خانه و بعد با دختری آشنا شدم اونجا و با زنی، بعد بعدن عرض میشود که ازدواج موقت کردیم، بعدن او مثلا بیوه بوده، مطلقه بوده، هیچی، بنده رو برده بعد از مدتی 5-6 ماهی که بودیم، پدرم خبر نداشته، مادرم خبر نداشته، من رو برده به یه محضر، گفته مگه دوست نداری 1,000 تا سکه مهرش کردم، 1,000 تا سکه، گفته منو که دوست داری دیگه، با هم دارم ازدواج دائم بکن. بدون اطلاع پدر مادر یه بچه خام 20 ساله رو برده توی محضر، 1,000 سکه مهرش کرده با دست و پاش، با دست و پاش. خب بعد از اینکه کارشو تموم کرده، این محضری کرده، محضری دیگه قانونیه که الان ما واقعا موندیم. من الان دارم با چند نفر مشورت میکنم که چه راه حل قانونی ما میتونیم پیدا کنیم که مجر نجات بدیم. یه مورد دیگر اینجوری داشتیم، پسر یه خانواده مذهبی رو، یک عرض می‌شود که زن نابکار اینجوری به تور انداخته بود بدون اطلاع پدر مادر. اگه کسی به شما مثلا با این عناوین دروغین یا فریبنده‌ای که آقا مثلا خب شما چون مذهبی هستید ازدواج موقت میکنیم، اونم یک زنی که معلوم نبود از کجا آمده، چقدر مثلا چجوری وضعیت شده، خیلی حرفا نمیشه گفت دیگه، آقلان را اشارتی کافیست، مثلا پاکدامنیش افتش سنتش اصلا کی هست از کجا هست، یه زن هرزه کامل اومده بود این بچه بدبخت رو به طور انداخته بود بدون اطلاع پدر مادر، پسر 18 ساله و ماهی چقدر از او گرفته بود، معتادش هم کرده بود. چرا معتادش کرده بود؟ چون قدیم این اصحاب منقل و وافور و معتادها وقتی میخواستن یه کسی داشته باشن که معنوسشون باشه، یک کناری چیزی رو کنار خودش نگه میداشت، این رو معتادش میکرد، بعد ولش میکرد، اینکه قفس نمیخواست، همیشه در قفس اعتیادش بود، همون حیوان رو هم معتادش میکرد. معتادش به چه بدبختی این بچه را چه منجلابی نجات بدن. الان همین موردی که عرض میکنم همین چند شب شده دغدغه ما، بیچارگی برای ما درست کرد. ربطی هم به من نداره، هیچ ربطی به من نداره، نه قوم و خویش، ولی مثل آقا همه برای من عزیزن، اومده گریه میکنه وسط سینه زنی شب چندم محرم که آقا به دادم برسید، این منو اینجوری کرده، حالا که 1000 تا سکه مهرش کردم، دست و پا مهرش کردم، حالا میاد روی لپتاپش من نشون میده که با کیه پارتی میره، چیکار میکنه. مثلا زن منم هست با 10 نفر 20 نفر ارتباط داره، یه اصلا زن فاحشه هرزه همه جا، چه کنن؟ بخصوص کسانی که پدر مادرتون داره یک موقعیت اجتماعی هستن یا موقعیت مالی هستن، برایش ممکن تور بندازه. حالا الان طبق قانون باید چیکار کرد؟ هیچ، موندیم واقعا طبق قانون چیکار باید کرد؟ الان اون میخواد بره به اجرا بگذاره، 1000 تا سکه رو به اجرا بگذاره. قانون میگه شما عقل داشتی چرا این امضا کردی؟ اومده شکایت کنه، قانون دیگه چیکار کنه؟ پدر مادر بیچاره چیکار کنن؟ بعد میبینید مثلا جوانی به من نامه مینویسه، الان دارم پیامک زده که مثلا چی؟ من گاهی به فکر خودکشی میفتم. بعد ببین شیطون رو از کجا وارد شد به کجا رسون شخص رو. دیگه خودکشی هم بکن معلوم ازل و ابد از کجا به کجا رسید. لذا جوان ها باید سعی بکنید، تمرین بکنید، عرض کردیم برای خودتون دفترچه درست بکنید، ارتباطاتتون رو خیلی مراقب باشید. من عرض میکنم شاید خیلی به نظر جالب نرسه، من رشتم تخصصم تحلیل تاریخ اسلام و تحلیل تاریخ خاورمیانه است، نه عقاید. میتونم بیام برای شما یک بحث تاریخی رو شروع بکنم که این به 30 شب هم تمام نشه، مثل یک سریال همه جزئیاتش اونقدر دقیق باشه. ما همین بحث مختار رو در 6 سال پیش در اصفهان گفتیم، فیلماش هم الان موجوده در قائمی اصفهان. بحث اصلی روند تحلیل تاریخ مختار و حرکت مختار که عوامل موفقیتش چی بود، این چی بود، از کجا آمده بود، چقدر خدمت کرد، یا چگونه اهل بیت مثلا دعاگوی او شدن بعدها، این رو گفتیم. ولی وقتی که ما میبینیم که آقا ما تو حد اقل ها موندیم، بچه های ما در مرز خطرن، این جوان های نازنینی که این همه با امام حسین محبت داشتن، الان این صورتشون رو گل زدن، سر صورتشون خسته، شام غریبان، از صبح خودشون رو زدن، کوبیدن، این همه گریه کردن، دیشب رفتن حرم، این جلسه، هر جلسه‌ای که داریم میریم، بعد یه بچه اینجوری رو چگونه ممکنه سقوط بکنه؟ خب اگر بینی که نابینا و چو هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. چی شما رو ممکنه از بین ببره؟ همین چتها. به شدت بپرهیزید. مرحوم آیت الله عظما تبریزی فتوا دادن که چت کردن یک پسر و دختر نامحرم ولو هیچ حرف شهوانی نزنن و اظهار محبت به هم نکنن حرام است. چرا؟ دین ما یه احساسات خاص داره، این حکم دین ماست. آقایونی که دفتر و دستک دارید و کارمند دارید بدانید، شما شرکت دارید، بله، کارمند زن دارید، بله، کارمندای مردتون مثلا ممکنه که دو ساعت زودتر مرخص بشن، بودن شما با یک زن نامحرم در یک فضایی که کسی دیگری غیر از شما نیست حرام از شرعن، درسته این؟ درسته یا نه؟ این رساله ها همه نوشتن. چرا؟ آقا اصلا اون مثلا فرض کن اون خانم شوهر داره تو زندگیش، منم مردم تو زندگیم هم زنم هم خیلی علاقه دارم، اونم به شوهرش خیلی علاقه داره، یعنی چی شما مثلا بدبینید؟ نه بدبینی نیست، خدایی که این مرد و زن رو آفریده خودش میدونه چی آفریده، این زمینه گناه 1% احتماله، 1% احتمال لغزش باشه با جلوش رو گرفت. چون این مسائل مورد ابتلای جامعه است، حیا و شرمی نیست. اهل بیت به ما گفتن که حیا دو گونه است، حیای احمقانه، حیای عاقلانه. حیای عاقلانه این است که انسان از معصیت خدا شرم بکنه. حیای احمقانه این است که جوانی صبح بلند شده نیاز داره بره قصد بکنه، خجالت بکشه از پدر مادرش، میخواد قصد کنه، نمازش قضا بشه. اینا بهش میگن حیای احمقانه. پدر شما هم این دوره رو طی کرده، مادر شما هم میداند که این دوره بلوغه، بعد این دوره رو طی بکنی طبیعی. والحمدلله هم پدرتون هم مادرتون شکر خدا رو میکنه که بچه‌م سالمه و مقید به دینشه که بلند شد رفت قصد کرد نماز خون. خب نکرد این کار رو، نمازش قضا شد، میشه تارک الصلات. تارک الصلات ترک نماز اونقدر گناه عظیمی است. یکی از موارد همینه که حالا من میخوام مثالشو بزنم. یکی کسی ممکنه بگه که حاج آقا چرا میگید روی منبر؟ نخیر، خانم شوهردار در تهران از یه خانواده فوق العاده مذهبی، پدر مادر دار، ریشه دار، این خانم شوهرش رو کشت با وجود دو تا بچه. چرا؟ به جهت ارتباط با یک شخص نامحرم مخفیانه. در دادگاه به این خانم گفتن بابا شما از همچین خانواده ای چطور شد؟ آخه شما شوهرت رحمت باد این بچه ها نیومد؟ گفت سوار تاکسی تلفنی شدم، هیچم توی این فضاها نبودم، وقتی اومدم پول رو بدم به دست این جوان راننده تاکسی، اونم اصلا اهل این حرفا نبود. دست ما به هم خورد، دست ما که به هم خورد، یه جرقه ای در دل من او زده شد. همین جرقه باعث ارتباط کم کم ما با هم شد، این باعث فحشا شد. وقتی که به این مرحله سقوط رسیدیم، من دلبسته این شدم، تصمیم گرفتم که با همدستی او شوهرم رو بکشیم و کشتم و به اینجا رسیدم. پس معلوم میشه اون خدایی که به ما میگه یک مرد و زن نامحرم در یک فضای خلوت نباید با هم باشند، ولو این شوهر داره ولو او همسر داره، بی خود نگفته. خب این فضای خلوتش در کجا میسور شده، فراهم شده؟ توی تاکسی. آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. چرا الان تو مثلا با این خانم همین مورد هزار سکه بهش میگم تو چرا با این آشنا شدی؟ من میرفتم فلان چی میگن نمیدونم لمکده ترقبه میشستم اونجا گلیونی میکشیدم، گلیون میوهی، بعد این صاحب چی گفتش که این خانم یک سوالی دارن از شما بپرسن. او غلط کرد با تو؟ تو مرجع تقلید بودی یا مشاور اجتماعی بودی یا مشاور اخلاقی بودی؟ بچه 20 ساله. ببخشید من دارم میگم بچه 20 ساله، حالا بذار بابا بشی بعد میگی که میفهمی. چون بچه‌ها بدنشون رشد میکنه. قد و قامت یک مرد رشید. فکر میکنه دیگه حالا چی شده یک پیر مرد تجربه دیده، دوران دیده، همه کس، همه چیز دام. بذار باباش میگی که آقا چرا دیر میشه؟ مثلا ساعت 12 شب کجا بودی؟ من برای خودم مرد شدم. بعد یه کاری میکنه روزگار با انسان که میرسه به این که ها مرد الان یه چیکارش کنیم؟ الان چیکارش کنیم؟ نظرش باور کن یه کمی شده به دل من، الان شما موندم الان چیکار باید بکنیم؟ الان با بخشی از نیروهای انتظامی صحبت کردیم، با قاضی داریم صحبت میکنیم، نه که بخوایم حق پایمال کنیم که آقا راه چی؟ آخه این فریبش دادن این بچه رو یه همچین چیز امضا کرده، راهش چی؟ چیکار باید کرد؟ یعنی باید این بچه 1000 تا سکه بپردازه، خب پول خونه پدرش هم نداره که همچین چیزایی بپردازه، با تا آخر عمرش چیکار کنه؟ بره سکه بپردازه. سلام، اجازه بدید من اینو بخونم. من خواهش میکنم چون شام غریبانه نخندید، من دل خوشم یه حرفو نمیزنه. این عزیزمون که خدا به حق علی اکبر، به حق قاسم ابن الحسن بهترین شرایط رو براش فراهم کنه، بهشون که این قدم تازه اوج گرفته بالاتر بره. سلام، جوانی هستم، خیلی سعی میکنم گناه نکنم و تا حد توفیق اقامه نماز شب هم موفق میشوم، ولی دوباره به گناه روی میآورم. لطفا راههای دوری از گناه و خارج شدن خارج شدن از بندگی شیطان و بندگی الله جل جلاله را بفرمایید. البته خیلی شدید بیخیال و بیتفاوت شده ام. بعد نوشته دیگه خسته شدم، به طوری که بعد از گناه قصد خودکشی میکنن. شما رو به خدا، گناه شما رو ناامید نکنه. هر چی گناه کردید ناامید نشید. خدا گفته آقا گناهکار فاجره، فاسقه، گناهکاری. خیلی خوب. اما فرموده است ناامیدی کفره. ناامیدی کفره. کسی میگه مگه خدا میتونه منو بیامرزه؟ این حرف کفره. مگه این همه من گناه دارم خدا میامرزه؟ جوانی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا گناهی کردم عظیم. پیغمبر فرمودن توبه کن، خدا گناهتو میامرزه. آقا گناه من بزرگتر از این حرف هست. فرمود وای بر تو، گناه تو بزرگتره یا خدا؟ گناه تو بزرگتره یا حرف خدا؟ این چه حرفیه؟ که گناه من خیلی بزرگتر از این حرف هست. نوشته که بعد از گناه قصد خودکشی میکنم. تو را به خدا کمکم کنید. خب من الان دارم حرف میزنم که میگم نخندید، من از شادیم که حرف نمیزنه. به جای من باشه یک کلام هم صحبت نمی کنی از صبح مثلا با این همه فریاد زدن هشت رو منبر. تو را به خدا کمک کنی. چه کنم؟ من امشب برای گرفتن جواب میام. تو را به خدا کمک کنید. راستی شرایطم طوریه که نمیتوانم ازدواج کنم. منظورم اینه. شرایطم طوریه که نمیتوانم ازدواج کنم. چون یک بار در سن 18 سالگی ازدواج کردم و حالا هرچی حقوق میگیرم دارم بابت مهریه به حساب زنی نقطه چین واریز میکنم. بیبی. به حساب زنی نقطه چین اندمش و یک کسی گولش زده رفته مثل همین سمی بند خود. الان ما الان بخوایم بریم اینو تازه خلاصش بکنیم باید هزار تا سکه. نهایتش اینه که تقسیط بشه. غیر از این آقا مثلا بگن آقا ظرف 50 سال ما این 3 تا سکه بده، ما این 2 تا سکه بده، بعد دیگه نمیتونه ازدواج کنه. سرخورده میشه، خسته میشه. به قول همین باید هر ماه هر چی در میاره بره بده به یک کسی که سرش رو کلاه گذاشته، یک دامن آلوده خودش رو وسیله ناسوری بهش چسبونده، یک لحظه لذت، یک عمر حسرت و پشیمانی. چیکار کنه؟ مقدمه‌اش چیه؟ این سوال داشت صاحب نمیدونم اون لمکنه و رستوران کزا گفتش که بیاد شما پرسه شما متخصص چی بودی؟ بنده 5 تا بچه دارم، عروس دارم، داماد دارم، نوه ریشم الان میبینی سفید شده. خانم هایی به من زنگ میزنن مسئله شرعی دارن. به محض اینکه زنگ میزنه میبینم که آقا این خانم جوانه، چرا من جواب بدم؟ شما زنگ بزن دفتر مرجعت بپرس خانم. زنگ بزن از زن من بپرس، از من نپرس. امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین فرمود من به زن جان جوان سلام نمی کنم که اونا وقتی جواب سلام میدن در دل من تأثیر نکنه. بعد مرده که احمق میره مثلا 6 تا کارمند زن این که زیباتر از این که توی دفترش میگذاره به حسابی که این زنا بهتر کار میکنن. درست هم از واقعا این هست، این هست، یعنی زنها سر به زیر تنن کارشون رو انجام میده مخصوصا توی این کارهای دفتری و چی. اما این میارزد این که هر لحظه چی در خطره؟ ایمانت در خطره، اصل ایمانت در خطره. به شدت بپریزید. پس کنم من همچی شیخ امالی از پشت کوه کاف، از پشت کوه آمدم، اما همچی شیخ امالی نیستم. بنده خودم الان یه شبکه ماهواره‌ای تأسیس کردم، صاحب یک شبکه ماهواره‌ای هم. اما به شما عرض میکنم سراغ ماهواره نرید، سراغ اینترنت تا جایی که میتوانید بازم عرض میکنم نرید. چت رو بر خودتون حرام کنید، اصلا مسنجر نداشته باشید، پالتاک نداشته باشید، نداشته باشید، نرم افزارش نداشته باشید. از من بشنوید. جوان میپرسد از من آقا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. چرا؟ به خاطر عرض می شود که سایت های کسایی. چیکار کنم؟ خودم حریف نیستم، قسم می خورم نبینم باز میرم میبینم. هیچ، کامپیوتر تو بفروش. مگه تو پروفسور حسابی هستی یا الان آلبرت انشتین یا الان نیرو هستی ایران تو داری درست میکنی؟ پاسی در اورد خودت میدونی اینقدر. چرا کامپیوتر لازم داری؟ برو بذار توی حال جلو چشم همه. می شود این اگه انسان بخواد خودشو کنترل کنه می شود. میبینی در محیط خلوتی پدر و مادرها لازم نیست بچه یه سن بلوغ حتما اتاق تک داشته باشه. این هنر نیست، هنر نیست. حالا ما همه چیز رو به اشاره داریم میگیم. به بچه هاتون کمک کنید که این دوران سخت بلوغ را، دوران تولد دوباره رو، دوران هیجانات رو، اونم چون شما زمان خودتون رو میبینید خوابید نمیدونید چه خبره که بچه شما هر آن در معرض هلاکته، در معرض سقوط اخلاقی است که اصلا قابل تصور برای نسل‌های قبل نبود. خیلی چیزها رو نمیشه گفت. شاید اگر جوانان بنی فاطمه یه هنری بکنن، یه جلسه پرسش و پاسخ مخصوص جوانها بگذارن در خصوص این مسائل، بعد بشه بنده عرض میشود که مطالبی رو عرض بکنم، یعنی فقط پسرها باشن، مخصوص اینها باشه در یک سن مقطع، تا به شما عرض بکنم چه خبره، به شما باید عملا چه بکنید، راهکارها چیه، که بعد ننویسی به من که خودکشی میخوام بکنم. اگر این خودکشی کرد، پدر مادرش چه روز میفتن؟ سرنوشت خودش چی میشه؟ که کسی که خودش رو کشت بار آمرزش نیست در برزخ، بیچاره پدر مادرش چه کنه؟ اینجا صبر لازم داریم، صبر در مقابل معصیت مکرر. همین الان که من بالا میبینم، مرتب همین الان میبینی داره اسمس میاد، مرتب دارن جوانا سوال میکنن، چون این ده روز لذت پاکی بیشتر، لذت پاک شدن، لذت توبه، الان سبک شدن رو چشیدن دیگه، مرتب دارن سوال میکنن آقا چیکار کنیم بعد از محرم. ما دیشب در جلسه عشاق الحسین هم عرض کردیم، یک، سعی کنید این چند کاری که عرض میکنم خیلی فاکتور مشخص، نسخه خیلی خلاصه، سعی کنید هیئتی باشید. شما آمار بگیرید جوانهای هیئتی رو با جوانهای غیر هیئتی. بله، یا آدمی که ریک تو کفشش همیشه نیمه خواد، بله فلان هیئت یکی از بچه‌هاشون مثلا قلیونی شد، بچه‌هاشون رفتن قهوخانه معتاد. شما آمار بگیرید در کل کشور، معتادا، چاقوکشان، پریشب شب تا سوها، یک کسی از مسئولین نیروی انتظامی وسط سینه زنی توی عشاق الحسین محبتی دارن رو بنده، آمد از مسئولین دیدم بسیار رد. یعنی آمد درده داد وسط سینه زنی، من داشتم یک چایی میخوردم بلندشم، آمد به درد دل کردن، گفت آقا همین امشب شب تاسوعا در مشهد امام رضا پارتی گرفتیم، 7-8 جوان دختر و پسر، به چه وضعی مست. گفتم آقا شما شیعه نیستی، شما شرف نداری، شب تاسوعاست، گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن که از آن سردنشینان جهنم باشی. دیگه شب عاشورا مثلا به این گند و نکبت. خب نتیجه چیه؟ نتیجه ارتباطی بی خود. این بچه یهودی بوده؟ نخیر. بچه مسیحیه؟ نخیر. بچه شیعه تو مشهده، با بدان بنش از خاندان نبوتش گم شد. باید سعی کنید یه هیئت مرتب منظمی که اصل و نسب داره، بزرگترهای اون هیئت مراقب جوانهاشون هستن، کنترلی دارن، مشاورینی دارن، مشاورین اعتقادی دارن، مشاورین اخلاقی دارن، برید هیئتی باشید. هر کی با امام حسین پیوند بخوره، امام حسین پاک کننده است. این تو زیارت امام حسینه. اگر 1000 مرتبه من بگم بر مشامم میرسد اللحظه بوی کربلا، تو 100,000 مرتبه هم کربلا بری، بدون توی کربلا باید به امام حسین بگی شما پاک کننده ای، اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت و طهارت به کربلا، به شما پاک. پس باید خودت با امام حسین پیوند رو نگه بداری. خونه ما کجاست؟ ما بنی فاطمه نمیتونیم بیایم. کدوم محلی؟ 5 نفر 10 نفرتون دور هم جمع بشید، یه دعای توسل بگذارید. دعای توسل هفتگی تو خونتون. پدر مادرتون ناراحت میشن؟ نه. دیگران مثلا پارتی بذاشتن، شما دعای توسل بگذارید. زیارت آلی یاسین بگذارید. دعای کامل بگذارید. 7-8 نفری خودتون هم برای خودتون بخونید. نه دوربین لازم داره، نه بان لازم داره، نه پرده لازم داره، هیچی لازم نداره. خودتون برای خودتون بخونید. دو، مطالبی که دیشب تو عشاق الحسین گفتیم لازمه. به من حق بدید که وقتی می نویسد که میخوام خودم رو بکشم، من وقت شما رو بگیرم. شما غریبان نگرید، اینا رو بدانید. دو، شما در کنار دریا هستید. الان مقید باش، شما مقید باش، شما مقید باش، شما مقید باش، شما مقید باش. روزی یه مرتبه حرم امام رضا برید. روزی یه مرتبه. اگر این کارو بکنید تو هر رشته هستید موفق میشید. من 16 سالم بود عرض کردم رفتم پیش اون استاد اخلاق، گفتم که قند داشتن اومدن دو زانو نشستن، یادتونه دو زانو نشستن چنین چنان نگاهاشون رو تقسیم میکردن و چنین. بعد گفتم آقا میخوام طلبه بشم. فرمود 3 تا کار رو بکن، 2 تاش مربوط به امور درسی حوزه بود. فرمود هر درس رو میکنی جوری درس بخون که وقتی تموم شد بتونی اونو درس بدی و استاد بشی، ولی از همه مهمتر روزی یک مرتبه اگر سنگ از آسمون ریخت، اگر برف بارید، اگر گرم بود، داغ بود، سرد بود، هرچی بود، روزی یک مرتبه یه حرم برو. لازم حرم که میره 1 ساعت طول بکشه، از این در برو از اون در بیا، بگو آقا سلام، تست کنید، امتحان کنید ببینید چی میشه، امتحان کنید. بخصوص اگر یک سال اینو امتحان کنید، یک سال اگر امتحان کنید بعد میبینید گدائی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک سرتوانی کرد. ببینید استادی داشتیم، قصه نقل نمی کنم، استادی داشتیم که باطن افراد رو میدید، چیزی برش مخفی نبود. من این مثال برات بزنم، الان این عقیق یمنا دیگه حالا به برکت این ارتباطات اینها، یا مثلا عربا دارن میان دیگه، عربا اینقدر پروازهای عربی هست، گلپیر هست، نمیدونم عرض میشود که امارات هست، دبی، کجا یمن میان و میرن ایران از عمان. الان عقیق یمن زیاد شده. اون زمانی که من عرض میکنم من 17 سالم بود، دوره جنگ بود، اصلا ارتباطاتی نبود، عقیق یمن در ایران کم بود. یکی از این رفقای انگشتر فروش بسیار صمیمی ما برای من 4 تا عقیق یمن آورد، عقیق یمن اصل. گفت شما ببین هر کدوم از اینا رو می‌خوای انتخاب کن، پولشو می‌گرفت. گفت هر کدوم می‌خوای انتخاب کن، هر کدوم بهتر می‌دونید. اون استاد ما در این حال عقیق شناس عجیبی هم بود. بندم شما کچلواری بودم، عقیقا رو گذاشتم تو جیبم، 4 تا جعبه داشت. رفتم خدمت ایشون، منزلشون نشستم، دیدم هیچکی نیست. گفتم خب خوبه دیگه، هیچکی نیست، قدر می‌دونیم. شروع کردم سوالات علمی کردن از اسماء الله الحسنا، از چی. یه عینکی ایشون داشتن گذاشتن جلوشون که وقتی می‌خواستن چیز دقیق رو ببینن میگذاشتن جلوش. یک ساعت گذشت، یهو دیدم که ایشون به من گفتن ای آقا یک ساعت وقت من رو گرفتی، همینجوری داری سوال می‌پرسی، من انگشتر رو در بیارم من بگم کدوم یکیشو باید دستت کنی. به امام حسین قسم، ما هم از بس از این چیزا دیده بودیم، از این مردیم چی بکن شاخ در بیاریم نبود، چون میدونستیم بالاخره کسیه برای خودش. خندم گرفت و انگشتر رو از جیبم در آوردم گذاشتم جلوشون، برداشتم، فرمودن این یکی رو اگر دستت کنی برات آثاری داره. خیلی خب دستمون کردیم. قرازم چیست؟ قرازم این نکته است که به ایشون با این حدی که داشت، با این حدی که از معنویت داشت و در فقه یک مجتهد مسلم بود، در اصول، در فلسفه اشارات، در نقل حکمت متعالیه، در علوم غریبه، در شیمی، در ریاضیات، یه چیزی بود اصلا. من به ایشون عرض کردم که حالا مثلا یکی دو سالی که خدمت ایشون، آقا یک چیزی به ما یاد بدید، نه چیز رمالی و نمیدونم چی، نه این یک چیزی از معنویات، یک کلیدهای اسرار علمی معنویت چیزی به ما یاد بدید. ایشون پوزخند میزدن، میگفتن چی میگی، اشتباه فهمیدی اصلا. اشاره میکردن به حرم امام رضا، میفرمود گدائی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی، آفرین که دیشب جوانا رو بردید حرم، خاک زر توانی کرد. لذا هر روز هر جور شده حرم برید. اگر هر روز حرم بره انسان خجالت میکشه دیگه، فردا میخوام برم پیش امام رضا، این گناه برام پیش آمده، فردا دو مرتبه قرار خجالت میکشم برم، خجالت میکشم این گناه انجام بدم، نمیکن. ارتباط با امام رضا برقرار میشه، مسلم ارتباط برقرار میشه، انس با امام رضا با انیس النفوس برقرار میشه. پس این که دوم حرم برید، سوم سعی کنید آقایون پدر مادرها هم جووناتونو تشویق کنید، اگرم خواستن این کار رو بکنن، مادرها دلسوزی های بی خودی بی نابخردانه نکنید، بذارید این کار انجام بدن. هفته یکی دو روز حتما روزه بگیرید. روزه موجب شکستن شمق و هیجان شهوت میشه. این روایات فراوانی داره، از جهت پزشکی هم ثابت شده. ماه رمضان راحت تر نیستید؟ چرا؟ پیغمبر اکرم فرمود جوانها برید ازدواج کنید، زود ازدواج کنید. جوان پیغمبر فرمود اگر نمیتوانید به هر دلیلی ازدواج کنید، شمق شهوت خودتون رو، هیجانتون رو بشکنید با روزه گرفتن. این دستور پیغمبره، این دستور پیغمبره، روزه بگیرید. حدیث آیه شریفه ای که در اول سخن خوندم همین است، استعینوا بالصبر و الصلاة. امام صادق میفرماید این استعینوا بالصبر، مدد بگیرید از صبر، مراد قرآن اینجا از روزه است، کمک بگیر از روزه. میگه آقا بر نفس خودم غالب نمیتونم بشم چون جوانم، اراده ندارم. خب روزه که بگیری ارادت قوی میشه، خود روزه موجب تقویت اراده میشه. هر کاری رو شروع میکنم وسطش میمونه، یه مدتی روزه بگیر ارادت قوی میشه، بعد بیایید روبرو کنیم ببینیم شد یا نشد. پس روزه بگیرید.
خود مقید بودن به نماز اول وقت. آنچه که دیشب عرض کردیم که بحث چشایی بود، گفتیم یک کسی اصلا بوی گل محمدی بود، یک گل یاس رو استشمام نکرده، یک کسی عسل رو نچشیده، اما دیگه شما عسل محبت امام حسین رو چشیدید، دیشب انشالله نماز شب خوندید، عسل نماز شب رو چشیدید، شروع کنید شبی شده دو رکعت نماز شب بخوانید. من میگم بیشتر نخوانید تا 6 ماه. برای چی میگم؟ برای که سنگ بزرگ علامت نزدنه. امشب بلند میشی برای من نماز شب میخونی 11 رکعت و 300 مرتبه العفو، 2 ساعت شب بیداری، بعد تو زور خوابی. ما 10 نفر بودیم درس رو با هم شروع کردیم، 10 تا دیپلم گرفتن، از بین 100 نفر انتخاب کردن 10 نفر بودیم، یه نفرشون بچه شمال بود از این 10 نفر. آقا ما میدیدیم که هر روز این آقا سر کلاس چرت میزنه، چرت شدید ها، اینه خوابش میبرد. یعنی چی؟ استاد ناراحت، چیزی هم بهش نمیگفتن، هم شاگردی ها ناراحت، خب چرا این بنده خدا اینجوری؟ یه شب من اتفاقی مشرف شدم حرم سحر، دیدم این شب 2-3 ساعت میره تو حرم، جوان تازه آمده بود مشهد و یک حال هوایی داشت، حال هوای معنوی اون سالای جنگ، اصلا حال هوای عجیبی بود. نماز شب خوندن 2 ساعت نماز شب خوندن، خب شب 2 ساعت بیدار نماز شب خوندن، صبحم سر کلاس چرت زدن. یه 6 ماه طلبه بود، بعد ول کرد، چون جلو نمیرفتی، که وقتی جلو رفت در جا زن نمیتونه تعادل. و نماز شب، ببینید نماز شب را برای بنده و امثال بنده و این آقایون ریش سفیدا گفتن از نیمه شب شرعی، یعنی مثلا الان 11:30 تا اذان صبح میتونه نماز شب بخونه. برای شما گفتن بعد از نماز مغرب عشا هم میتونه جوان نماز شب بخونه. تو رساله نوشته جوان بعد از نماز مغرب عشا میتونه نماز شبشو بخونه. شبی شده 2 رکعت نماز شب بخونید. استعینو، برگردید به قرآن، استعینو به صبر و صلات. حضرت رضا فرمودن، حضرت رضا گناه میکنن، گناه کردن، تاریخ شیعه و سنی، کسی حتی از سنی کسی جرأت کرده میگه حضرت رضا گناه میکردن، اما برای ما میگن حضرت رضا فرمود مرا محزون نمیکند گناهی که بعد از اون گناه فرصت 2 رکعت نماز خواندن پیدا کنم. نوشتی عزیزم که مثلا حتی نماز شب میخوانم چنین، اما بعد از مدتی 2 مرتبه مبتلا میشم به گناه. خیلی خوب، مایوس نشو، به عوض فکر خودکشی امام رضا بهت فرموده است که یک غسل توبه کن، درجا 2 رکعت نماز بخوان. گناه که میکنید روایت داریم تا 7 ساعت بر شما نمی نویسن، منتظرن شما بگید خدای ببخش غلط کردم، نفهمیده. گناه کردید ناامید نشید، شیطان هی وسوسه‌تون نکنه که من گناه کردم دیگه، پستم دیگه، گناهکارم، از من درست بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، پس ولش کن دیگه، میزنم به در گناهکاری تا ابد. من لجنم، پس ولش کن دیگه، همیشه میرم سراغ لجنها و لجن آباد، یه لجنخانه ای هم پیدا کنم قاطی اونا بشم. نه ابدا. گناه کردید ولو انهم، قرآن دارم میخوانم، ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا رسول الله، اگر اینها وقتی که گناه میکنن، ظلموا انفسهم، به خودشون زور میکنن، گناه میکنن، چه کنن؟ اول بیان خدمت شما، در محضر شما از خدا بخوان که خدا اونا رو بیامرزه، شما هم بگی خدایا اونا رو بیامرز، با تمام وجودشون خدا رو تواب و رحیم میبینن. خب خلیفه پیغمبر کیست؟ امام رضا. حرمش کجاست؟ مشهد. برای ما زنده مرده دارد؟ نه، ما معتقده به حیات او هستیم. قرآن میگوید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. قرآن نسبت به شهیدای عادی میگه اینها رو اصلا مپندارید، لا تحسبن الذین، اصلا گمان نکن که اینها مردن. نسبت به شهید عادی، چه نسبت به علی ابن مسر رضا، چه نسبت به پیغمبر، چه نسبت به امام حسین. احیاء اون اندارب به هم یرزقون. بنابراین به محض اینکه گناه کردید، به عوض اینکه خجالت بشی بگی من دیگه حرم نمیتونم برم، خجالت میکشم، غسل توبه کن، غسل زیارت امام رضا بکن، برو اونجا بگو یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. ای ولی خدا، بین من و بین خدا گناهانیه، تو زیارت امام رضا میخوانید که قد از غلط زهری رو دوشم سنگینی میکند. و منعت می من الرقاد، یادش که میفته مثلا خواب از کلم میره بیرون که چیکار بکنم من با این گناه، بالاخره آخرش چی؟ حالا به در خانه شما آمدم. اگر این کارو کردید قرآن میگه با تمام وجودتون مییابید، حس میکنید، وجدو، میچشید که خدا توابه، خدا رحیم. پس از خلاصش چی شد؟ بعد از گناه کجا بریم؟ حرم. اگر مدتی طرح گناه کردیم باز یه مرتبه لغزیدیم، از این لغزش ناراحت نشیم، مایوس نشیم. اینو بهش میگن لمم، قابل آمرزشه، میگن زود جبران کن. یک کسی همش مثلا زیر صفر میگیره، 8 میگیره، 9 میگیره، خب بعد توبه میکنه، در اصطلاح میاد همیشه دیگه حالا داره 15 میگیره، 17 میگیره، 20 میگیره، دیگه 6 ماه داره 20 میگیره، یهو دو مرتبه میزنه و یک درسش رو بعد از اینکه درساش همه خوب شده یه مرتبه یه درسش رو میزنه و باز یک نمره پایین میاره. استاد چیکار میکنه؟ استاد تا چه برسد به ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی دستور دادن این ذکر، این اسم الهی است. گفتن نمیدانید چقدر این ذکر تأثیر داره، گناه کردی صدا بزن یا اله العاصین، خدای گناهکارا به دادم برس. خدا خدای خوبا که فقط نیست. یادتون شبای قدر عرض کردیم که موسی رفته بود طور، گفت یا اله ال، یا ارحم الراحمین، جواب اومد لبیک، بله. یا فاطر السماوات والارضین، بله. تا گفت یا اله العاصین، آی خدای گناهکارها، سه مرتبه جواب آمد لبیک لبیک لبیک. گفت خدای هر اسمی گفتم یه مرتبه جواب دادی؟ گفتم خدای گناهکارها سه مرتبه جواب میدی؟ خطاب آمد بله موسی، چون گناهکارها کسی غیر از من ندارن، امیدشون منه. خداوندی چون این بخشنده داریم، چرا پسرم داداشم چرا اسمس میزنه که من نماز شب؟ ببین خدا چه منتی بهت گذاشته، میگه توفیق نماز شب هم دارم اکثرا. قبلا یه اشتباهی کردم با یه مثلا فرض بفهمی زن نااهلی، ازدواج کردم، مجبور شدیم طلاق بدیم، حالا دارم مثلا کار میکنم و مهر او رو به تدریج میپردازم، دیگه توان ازدواج الان ندارم، الانم نماز شب میخوانم، اینجوری هم اینجوری هم، بعد هر از چند گاهی به یه گناهی مبتلا میشم باید تصمیم خودکشی بگیری؟ غلط. و طلب صبر کنید. آخر عرض بنده هم این است، توسل کنید به امام زمانتون، توسل کنید. جوانها من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، من یه حقی میگردن شما دارم دیگه، حقی ندارم یک کلمه به شما، یک کلمه اگر از حرفای من یاد گرفت باشی، فقط یک کلمه ظرف این 10 روز که خیلی از چهراتون برای من آشناستون، محرمتون دیدمتون، تو دههای قبل دیدمتون، تو فاطمیه همینجا دیدمتون، من یه حقیقی به گردن شما دارم، بیاید به من لطف بکنید شب قبل از این که میخواید بخوابید، قبل از خواب یه زیارت آل یاسین بخوانید، زیارت امام زمان، بیاید یک مدت امام زمان رو در رفاقت امتحان کنید، در دستگیری امتحان کنید که چقدر کمکتون میکنه، چه کارایی میتونه بکنه، چطور میتونه راه باز کنه، یه مدتی امتحان کنید. دو سه شب پیش شبانی بیرون منو دید، گفت آقا یک مرتبه شما گفتید که هر روز یک سوره یاسین، من به شما گفتم چی کار کن؟ دو سال پیش گفتن هر روز یک سوره یاسین بخون، هدیه کن به حضرت زهرا. اینم بنده نمیدونم از کتی عطار در نیاورده بودم، هم حضرت آیت الله عظما وحید فرمودن، هم حضرت آیت الله عظما سیستانی به عنوان یک کار بسیار مؤثر فرمودن، روزی یک سوره یاسین خوندن، هدیه به حضرت زهرا کردن. گفتم خب، گفت آقا این اصلا زندگی منو زیر رو کرد، مادی و معنوی زندگی منو بالا برده. ولی اگر نگاهی به ما کند زهرا، اینقدر از این کار خوشم اومده و اینقدر زندگی متحول شده، نمیشه یه چیزی دیگه بگید که مؤثر باشه؟ همینجوری اینجوری که این شاهکار کرد اونم بتونه باز بالاتر و بالاتر ببره. گفتم چرا؟ بعد از هر نمازی یک دونه آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان بخون، یک دونه آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان بخون. امام زمان رو خدا سالم نگه میداره، شکی نکن، دقت میکنید؟ اما منی که دارم یه آیت الکرسی میخوانم، آقا میبینن در نامه اعمال من میبینن که این بیچاره گناهکار فلک زده خودش بدبخته. بعد هر نمازش برای من آیت الکرسی میخواند که خدا میداند آیت الکرسی خودش چقدر عظمت داره خود این آیه. یعنی 20 سال باید درس بخونی تو آخرش هم نمیفهمی. ما 25 سال داریم درس میخونیم الانم میگی معتربیم آیت الکرسی نمیفهمیم چقدر عظمت داره. باید خود امام زمان بیان تفسیرش رو بگن. این بیچاره داره برای سلامتی من آیت الکرسی میخواند. یه دعا امام زمان بکنن به آسمان میری. پس بعد از هر نمازی یک دونه آیت الکرسی. حفظ کردنش هم کاری نداره. اگه حفظم نیستی چهار خط دیگه کاری داره؟ این همه فرمول حفظ کردیم، این همه لگاریتم حفظ کردیم، این همه شیمی مدنی حفظ کردیم، شیمی عالی حفظ کردیم، این همه حفظ کردیم دیگه. یا آیت الکرسی حفظ کنید بعد نمازهاتون آیت الکرسی برای حفظ امام زمان بخونید. اون چیزی که گفتم خواهش کردم امتحان کنید، خواهش کردم لااقل 40 روز اینو آزمایش کنید. شب قبل از خواب یک دونه زیارت آل یاسین آخر مفاتیح، اولش سلام علی آل یاسین. الانم که دیگه حالا هر کسی یک موبایل داره این عرض می شود بوت همراه، هم تو جیب بنده است هم تو جیب شما. تو جاهلیت قرنش بوت داشتن، بوت توی چی؟ کعبه، بوت توی خانه، بوت توی چی؟ بعد هر کدوم هم یه بوت جیبی داشتن. حالا ما که الحمدلله هممون شما موحدی داریم، مثلا ما یه بوت همراه داریم. این بوت همراه رو پاکیزه کنیم از بوتها، این خانه کوچک رو پاکیزه کنیم از بوتهای درونش، توش یک زیارت آل یاسین بریز. شب قبل از خواب یه وضو بگیر تو اتاقت یا تو خونتون یا هر جایی، رو به قبله بنشین مؤدب تو زانو، یا بیست بگو سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. بعد میرسی السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. اون لحظه امام زمان به شما توجه میکنن. دیگه اون شب نمیشه گناه بکنی. اون شب کنترل میشه. اون شب نمیتوانم چت بی خود بکنم. نمیتونم سایت بی خود بکنم. اصلا کلن متحول میکنه آدم. بعد نه اینکه بگم اثرش اینه که خب حالا چهار تا گناه نمی کنی. نه. اصلا کل زندگی موفقیت در آینده دو تا رفیق با هم درس رو شروع میکنن. دو تا رفیق با هم کاسبی رو شروع میکنن. میبینید یکی به کجا رسیده یکی در جا زده. اینا یه عواملی داره، یه ریشه‌ای داره. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. شالا میرید کربلا، زیارت اول امام حسین تو مفاتیح اینه که میگید یا امام حسین به سبب شما اهل بیت هست که دانه از دل خاک میروید و درخت میشود و درخت ثمر میدهد. به نگاه اهل بیت میتوانید شما که نونهالید اونقدر شخصیت شما رشد بکنه که مردم زیر سایه شما باشن. و اگر کسی سنی ازش گذشته 25 سال 30 سال احساس میکنه که در کار خودش جلو رفته اما ثمری نداره، خودش احساس بیهودگی میکنه، احساس درجا زدن میکنه، من بزرگترها جسارت نمیکنم که سنی ازشون گذشته، بره کربلا به امام حسین بگه آقا به سبب شماست که درخت ثمر میدهد، من تا حالا درخت بی ثمرم. بعد آثارش رو هم ببین. پس صبر تو صبر است. صبر بر چی بود؟ ازشون میپرسن ماشاءالله آیات رو که میخونم تونتون میخونه. 20 سانتم با من منبر فاصله دارم، ترسم یک کمی خلاصه مراقب نباشم جای ما رو بگیره. چند تا صبر داشتیم؟ دوتا. صبر بر مصیبت، صبر از معصیت که صبر کنم گناه نکنه. خب امشب شب تجلی صبره. امام حسین تا امروز ظهر صبر کرد، درسته؟ از امروز ظهر که امام حسین پر کشید و رفت، رفت پیش خدا، رفت پیش پیغمبر، رفت پیش مادرش فاطمه زهرا. ببینید امام حسین شجاعتشون بیشتر بوده یا امام صادق؟ هیچ فرقی نمی‌کنه. فرق می‌کنه؟ اعتقاد چیه نشه فرق کنه. امام صادق فقه و علمشون بیشتر بوده یا امام هادی؟ فرق نمی‌کنه. اما موقعیتی جور شد برای امام صادق که این فقهشون و علمشون ظهور پیدا بکنه. موقعیتی پیش آمد برای امام حسین که شجاعتشون ظهور پیدا بکنه. بنده عرض نمی کنم صبر زینب کبرا از امام حسین بیشتره، ابدا، اما عرض می کنم صبری که از زینب کبرا ظهور پیدا کرد از امام حسین بیشتر بود، چون امام حسین تو امروز ظهر بود، از امروز ظهر به بعد امام حسین رفت، کسی که بار رو به دوش گرفت زینب بود. چه باری سخت‌ترین لحظه. عرض کردم شاید دیشب نگفتم، من عذرخواهی میکنم اگر کم روزه خوندم، بازم منو ببخشید، این 11 شب من قصد کم فروشی نداشتم، مثل امروز موقع خداحافظی گفت چادرهاتون رو به خودتون محکم ببندید، مقنعه ها رو محکم ببندید، گوشواره ها رو در بیارید، خلخال ها رو از پاهاتون در بیارید، هرچی طلا جمع دارید جمع کنید، بعد از من بلای سختی در انتظار شماست، به شما حمله میکنن، حمله که کردن شما بریزید جلوشون، اونها جلو نیان، خواهی قرار جلو نیان، چرا مقنعه ها رو ببندیم، چرا چادرها رو محکم ببندیم، چون اینا رو دیگه امام حسین نگفتن و خیلی سخته به اونها بگن، چرا؟ چون غیر از غارت خیمه ها رو آتش زدن، آتش به آشیانه مرغی نمی زنن، گیرم که خیمه آل عبا نبود، عمه سادات تو اون شعله ها آمدن پیش امام سجاد که آقا چه کنیم، فرمود امتی علیکن نبل فرار، معلوم شده امام حسین چرا فرمودن چادراتون رو محکم ببندید، باید فرار کنن، تمام این خانم ها آواره شدن فرار کردن هر کدام به طرفی، مثل امشبی زینب کبرا، مثل یک مادر، مثل یک چیز بکنم، تمام این بچه ها رو از لابلای این بوته خارها گوشه و کنار صحرایی صدا بزنه، فاطمه، سکینه، رقیه جان کجایی، کجام گوشه صحرایی، تا صبح همه شونو جمع کرد، خدا میدونه به چه مشقتی. ببینید امروز زور که نهار نخوردن، خوردن؟ من همچه عادی و ساده شو برات بگم، نه عربی، نهار خورده بودن امروز زور؟ نهار چیه؟ امروز صورت میخراجیدن، تو صورتشون میزدن، پدرشون به جلو چشمشون سر میبریدن، چی؟ امروز صبح چیزی خورده بودن؟ نخیر. دیشب چیزی خورده بودن؟ نخیر. چقدر گرسنه بودن، چقدر تشنه بودن، فرصتی به اینا دادن که آب برن بخورن، غذایی برای اینها آوردن؟ ابدا، تا صبح گرسنه، خسته، وحشت زده، همه رو جمع کرد. برخی از ارباب مقاتل میگوین زینب کبرا آمدن، دو تا دختر کوچیک در رفتن، ها فقط دختران امام حسین که نبودن، دختران مسلم، دختران عرض می شود که بقیه شهدای بنی هاشم، کلی شهید داریم از بنی هاشم، زینب کبرا آمدن دنبال میگردن، دیدن دو تا دختر کوچیک، اینها کنار یک بوته خاری از شدت وحشت سراشون روی توشه هم گذاشتن، مردن از جهت وحشت. عجیبه این دختر بچه دل بترکونه تو شب، توی این همه نامحرم، این همه گرگ، عجیبه ما من دل بترکونه، از خستگی نمیشه مرده باشه. همه رو جمع کرد تا صبح. بعد امام سجاد میگوین وستعینو، از نماز کمک بگیرید، زینب کبرا از چی مدد گرفت امشب؟ وستعینو به صبر و صلات. امام سجاد میفرمان همون شب 11 که حالا دیگه هممون جمع شدیم یه گوشه ای رو خاکا نشستیم تا صبح چی پیش میاد، دیدم عمه ما نماز شب میخوانند اما نشسته. من به عمه جانم عرض کردم عمه جان عجیب، شما نشسته نماز شب میخوانید؟ فرمود عزیز برادرم، خدا میداند در زانوهای من رمقی باقی نبود. من عرضم رو تمام کنم، صبح شد، آفتاب زد، نماز صبحشونو به چه وضع خوندن، تیمم کردن، آبی کجا، چه خدا میداند، نمیشه گفت هستن. صبح که شد نماز خواندن، نکردن اینها رو که این همه کشته دادن، بیان بالاخره یک بگن آقا اصلا ما کشتیم مرداتونو، برید در جمع خواهی برید برید. صبح امام زمان میگوید یا جدا، به محض این که طلوع آفتاب شد، قل و زنجیر آوردن، تناب آوردن. امام زمان در زیارت ناحیه میگوید یا جدا، دست دختر بچه ها رو با قف به پشت گردن کن.